بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز میلاد مسعود سید الساجدین و امام الزاهدین علی ابن الحسین علیهم الصلاة والسلام رو تبریک عرض می کنم. نکته کوتاهی رو که جلسمون منور بشه به نور اهل بیت عصمت و طهارت و توجهی به مجلس ما داشته باشند اشاره می کنم. تاریخ زندگانی امام سجاد علیه السلام تاریخ بسیار ویژه‌ای است. مقاطع مختلف زندگانی حضرت تحلیل‌های جالب توجهی رو می‌طلبد. یک نکته کوتاه رو بنده اشاره می کنم و اون نکته این است که بعد از حادثه عاشورا نقلی هم داریم که تعداد معتقدین به مکتب امامت به تعداد انگشتان دست بیشتر نبودند. موقعیت عجیبی بود. از این بر فتوحات مختلف در کشورهای مختلف، آمدن غنایم و غیره مردم رو مشغول کرده بود. از این طرف حاکمیت از همه ابزار استفاده کرده بود. در خانه اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین رو ببندد و این خط رو بالکل کور کنند. با فشار و تبلیغ و خرج پول و ابزاری که داشتند، امام سجاد علیه السلام با روشی که به کار بردند دوباره اهل بیت رو به مرکزیت جذب مردم درآوردند و مطرح کردند. زیر ساختی رو امام سجاد علیه السلام آماده کردند که هر اون چه در زمان امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و بعد از زمان باقرین علیه السلام شیعه گسترش پیدا کرد، همه اون گسترش رو مدیون تلاش های امام سجاد علیه السلام بود. مرکزیت جذب مردم، مرکز توجه مردم اهل بیت و مکتب تشیع در آمدن، آن هم نه به این شکل که امام از مسئولیت ها کنار برن، به عنوان یک شخصیت زاهد مورد توجه شناخته بشن. اینجوری نبود. امام سجاد با دخالت در همه مسائل، با علم وافر، با زهد وافر، با دقت وافر باعث شدن که دوباره اهل بیت شد مرکز توجه همه نحله ها و همه فکره ها. این تحلیلی است که می طلبد کار بشه روش. من دو تا شاهد رو اشاره می کنم. ببینید هر دو نفر که می خواهم عرض بکنم از شخصیت هایی هستند که در حقیقت با مکتب تشیع زاویه دارن، ولی وقتی تحلیل میکنن ببینید امام سجاد رو چه جور تحلیل میکنن، این خیلی قابل توجهه. جاحظ شخصیت مشخصی است، معلومه. الان نمیخوام نسبت به خصوصیات ویژش اشاره کنم. وقتی به امام سجاد میرسه میگه و اما علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب فلم عرفی امره الخارجی الا کالشیعی ولا الشیعی الا کالمعتزلی ولا المعتزلی الا کالعامی ولا العامی الا کالخاصی لم يرتب في فضله احد ولم يشك في تقديمه احد. این آدم عادی نیست، جاحظ، اینجوری قضاوت میکنه. میگه نسبت به امام سجاد علیه السلام همه متفقن، لم ار الشیعی الا لم ار الخارجی الا کالشیعی. خوارج نسبت به این شخصیت مثل شیعه قضاوت میکنه، همون جایگاهی که این شخصیت عند شیعه داره عند الخوارج داره، همین جایگاه رو عند المعتزلی داره، همین جایگاه رو عند العامی داره، همین جایگاه رو عند الخاصی داره. لم یرتب فی فضله احد، هیچ کس در فضیلت ایشون ارتیاب و ریبه ای نداره، در تقدیمیشون احدی شک نداره. و این نیاز به یک تحلیل نداره، نیاز به یک دقت نداره. امام چه کردن این جایگاه رو پیدا کردن؟ و آیا امام ما که الگو هست، ما نباید از این امام الگو بگیریم؟ ببینیم چه جور امام سجاد مشی کرده. جمله دوم از شمس الدین ذهبی است. شمس الدین ذهبی نسبت به شیعه و مکتب اهل بیت آدم بیگذشتی است واقعا. اونجا که میرسه نیش خودش رو حسابی میزنه. نسبت به امام سجاد این جمله خیلی عجیبه. هو والله اهل للامامة العظمى. هو والله اهل للامامة العظمى لشرفه و سعدده و تألهه و کمال عقله. او صلاحیت داره، او اهلیت داره للامامة العظمى، او میتواند متصدی امامت عظما بشه. امام سجاد چه کرده بعد از حادثه عاشورا؟ فقط دعاست؟ دعا خیلی مهمه، این نیست. وقتی منصور بهش گفتن گفت بله، اینا از اهل بیتی هستن. زق العلم زق، جایگاه علمی فکری امام باعث شده که مثل شمس الدین ذهبی بگه هو والله اهل للامامة العظمى. البته ما به جاحظها ذهبیها میگوییم چنانچه قرآن گفت ستکتب شهادتهم و یسألون، فردای قیامت بازخواست میکنن این شهادت اینها نوشته شده، ازشون میپرسن هو والله اهل للامامة العظمى، چرا در خانه دیگران رفتید؟ چرا خود شما کمک کردید در این خانه بسته شد؟ میگید هو والله اهل للامامة العظمى، در عمل چه میکنید شما؟ حالا ای حال این جایگاه امام سجاد علیه السلام بسیار احتیاج به دقت و مطالعه و بررسی داره. فقط خواستم اشاره‌ای بکنم که در این روز میلاد بزرگ این میلاد رو خدمت اعزه تبریک عرض میکنم. دیروز هم که روز میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام بود اشاره ای کردم، غفلت کردم که دیروز روز جانبازم هست و تقدیر کنیم از جانبازانی که در مسیر کشور و انقلاب از خود گذشتن و تلاش هایی کردن، حتی در ادامه مسیر که میشه گفت تلاش هاشون گاهی از تلاش های شهدای این مسیر قویتر و غلیستره. روز جانباز را به اون عزه تبریک عرض میکنیم. چلا امیدواریم اهل بیت عنایت کنن، مشکلات شیعه برطرف بشود انشاءالله. خب نکته دوم در بحث طوائف ثلاثه این است که ما اشاره کردیم که دو طائف روایت داریم که هر دو طائف فی الجمله مضمونشون این است که معاوضه بر دراهم مغشوشه اشکال نداره، نهایت هر طائفه‌ای یه شرط خاص بیان میکنن. البته اینجا در طائفه سوم یه اختلاف نسخه از اون اشاره میکنیم و جمع‌بندی میکنیم، فعلا بدون توجه به اون اختلاف نسخه. طائفه دوم مضمونش این شد معاوضه و داد و ستد بر دراهم مغشوش صحیح است اگر بین مردم و اهل بلد جواز داشته باشه، رایج باشه. اگه مردم با دراهم مغشوشه مبادله میکنن معاوضه اشکال نداره. پس با این شرط طائفه سوم شرط دیگری مطرح میکنه، میگوید اگر فروشنده این درهم بیان للناس، برای طرف مقابل بهش اعلام کنه که این درهم محمول علیه هاست، معاوضه مشکلی نداره. خب اینجا یه نحو تنافی ممکنه حاصل بشه بین این دو شرط. یک شرط که بیان برای مردمه میگه مجوز معاوضه با دراهم مغشوش بیان فروشنده است، صاحب دراهم مغشوش، چه رایج باشه چه نباشه. اون طائفه که رواج رو مطرح میکنه میگه با رواج جایزه، چه صاحب درهم بیان کنه چه بیان نکنه. خب با این دو طائفه چه کنیم؟ ابتدا مقدمه اصولی اشاره کنیم، بعد برگردیم به این دو طائفه. مقدمه این است که در مبحث مفهوم شرط ما این بحث رو به تفصیل مطرح کرده ایم در تنبیهات بحث که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، اگر شرط متعدد بود و جزا واحد بود وضعیت چگونه است؟ مثال معروفش اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. خب اونجا مفصل بحث کردیم، خیلی مختصر اشاره میکنم که در ما نحن فی بتونیم تطبیق بدیم، فقط الا 7-8 جلسه ده جلسه در اصول بحث کردیم. اونجا اشاره شد که دو تا احتمال حداقل در مدلول اینجور قضایایی وجود داره، شرط متعدد باشه، جزا واحد باشه. یک احتمال این است که ما به اطلاق او عاطفه در این جملات اخذ کنیم، اطلاق اوی رو محفوظ بدانیم، یعنی چنین بگوییم که هر شرطی مستقلن جزا رو با خودش میاره، خفای اذان بشه به تنهایی، نماز قصر، یا خفاء جدران بشه به تنهایی، نماز قصر است. هر شرطی شرط مستقل است با تمسک به اطلاق او. احتمال دیگه این بود که اخذ بشود به اطلاق واو جمع، یعنی چنین گفته بشود که هر دو شرط اگر جمع بودند جزا خواهد آمد. اگه خفای اذان و جدران هر دو با هم بود نماز قصر و الا فرض. خب در بحث اصول ما نظریات رو مطرح کردیم، اینجا به دو نظر فقط اشاره میکنم. یک نظر، نظر مرحوم نائینی و شهید صدر و برخی از اعلام بود، که آقایان فرمودند این جملات اجمال داره، یه تنافیست، ما نمیدونیم به اطلاق او تمسک کنیم یا به اطلاق واو، نمیتونیم تشخیص بدیم. لذا نتیجه این شد طبق این نگاه اگر هر دو شرط مجتمع بودند جزا خواهد آمد، هم خفای اذان بود هم خفای جدران بود، وجوب قصر هست. اگر احد الشرطین بود آیا جزا میاد یا نمیاد؟ فرمودن دلیل اجمال داره، باید برگردیم به اصول عملیه، یا براءت از تکلیفی که جزا میخواد بیاره، یا اگه حالت سابقه داره استصحاب. این خلاصه کلام مرحوم ناینی شهید صدر. مرحومای خویی به بیان استادشون چند تا اشکال کرده. بعد از بیان اشکالات فرمودن کلام مجمل نیست و اطلاق او محکم است، یعنی هر شرطی به تنهایی باشه جزا دنبالش میاد. ما در مقام موازنه بین انظار، اولا اشکالات مدرسه نجف رو بر نظریه استادشون مرحوم ناینی رد کرد. حالا توضیح داره، بعد دوستان اشاره بکنن که رفعا استفاده بکنن یا نقد هست نقد بکنن. گفتیم اون اشکالات وارد نیست، لکن به بیان خاصی غیر از بیان مدرسه نجف، چون اون بیان ایشون رو زو اشکال می دانستیم، خودمون با یک بیان خاصی مدعای مرحوم آقای خویی رو تثبیت کردیم، قبول کردیم. گفتیم اطلاق او محکم است، لذا اگر شرط متعدد بود و جزا واحد بود، هر شرطی مستقلن جزا رو به همراه خودش می آورد و جزا ثابته عند ثبوت کل شرطه و کلام اجمال نداره. موتی نظریه در فقه وقت صاحب اثرات مختلف میشه، چون خیلی هم مطلب مبتلا به، حالا گاهی دوستان میگن رساله مثلا بنویسیم مقاله چکار کنیم، یکی از بحثا همین بحث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا با چه کار کرد؟ قانونن اصولن از نظر دیدگاه اصولی با این مسئله باید چه کرد؟ مواردش هم در فقه استقصا بشه، انظار دیگران مطرح بشه، نقد بشه، مقارنه بشه انظار، بعد نتیجه گیری بشه. یه بحثیست که هم در خیلی کاربردیه، استفاده هم زیاد داره. این مقدمه بحث که حالا عرض کردم در بحث مفهوم شعر در تنبیهات ما بحث کردیم مفصل، اینجا فقط اشاره میکنم. حالا این مقدمه، برگردیم به اصل بحث. در ما نحن فی، در بحث دراهم مغشوشه، دقیقا مصداق این مبحث است. اگه طایفه سوم اذا بین للناس باش، کأن یک جزاست و دو تا شرط. معاوضه بر دراهم مغشوشه جایز است. یک شرط میگه اگه معاوضه با اینا رواج داشته باشه بین مردم. شرط دوم میگه اگر صاحب دراهم بینه، ولو رواج نداشته باشه، به طرف مقابل بیان کن، بگه آقا دراهم محمول علیه هاست، معاوضه اشکال نه. خب طبق دیدگاه اصولی ما هر شرطی که محقق شد جزا رو به دنبال داره. اگه بیان کنه جواز معاوضه هست، اگه بیان نکنه رواج داشته باشه بین مردم بازم جواز معاوضه هست، مشکلی نداره. پس طبق قواعد اصولی مسئله روشن شد. ازف الازالک اینجا قرینه‌ای هم بر این معنا داریم و اون قرینه مناسبت حکم و موضوع است. خوب دقت کنید، از روایات طائفه اول استفاده می شد با درهم محمول علیه ها معاوضه درست نیست، چون این غش است. طایفه دوم و سوم در حقیقت میخواد بگه این غش شرعی رو چجوری برطرف کنی. غش شرعی برطرف میشه وقتی معامله رواج داشته باشه. و ها کذا غش شرعی برطرف میشه وقتی صاحب درهم بیان کنه، وقتی روشن کنه بگه آقا این جزء دراهم محمول علیه هاست، خب دیگه غش شرعی نیست، لذا منع از معاوضه نخواهد بود. پس الهنا در نکته دوم هم نتیجه گرفتیم که معاوضه با دراهم محمول علیها اگه غش شرعی باشه حرمت تکلیفی داره، اگه غش شرعی نباشه. کجا غش شرعی نیست؟ اگه رواج داشته باشه معاوضه با این دراهم، یا اگه صاحب درهم بیان کنه معاوضه تکلیفاً با دراهم مغشوش اشکالی نخواهد داشت. این خلاصه جمع بین روایات که زین صورت اولی روایات رو بیان کردیم، بحث کردیم، برای صورت دومم مفید خواهد بود. حالا باید وارد شیم صورت دوم رو، معاوضه بر دراهم مغشوشه تکلیفاً وضعش روشن شد، وضعاً آیا معاوضه بر دراهم مغشوشه چگونه است؟ موجب بطلان معاوضه میشه نمیشه؟ صور مختلف نیست؟ انشالله توضیحش برای جلسه آینده. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیدن به خیر آیده شما خوبه. بفرمون بفرمون خواهش میکنم. یالله بفرمون
این گونه نگاه های فلسفی اینجا معنا داره یا نه؟ بودید دیگه آقای دکتر نشاش بله اون بحث کردیم و گفتیم نه اینا اینجا تصویر نمیشه.